میشه در انرژی. ما کشوری هستیم که صادر کننده هستیم. من یه رقمی رو عرض کنم، آخرین رقمی که من سال 98 دارم 200.8 میلیارد متر مکعب مصرف گاز کشور بوده. تولیدش چقدر بوده؟ 202.6. یعنی ببینید فاصله بین تولید و مصرف داخلمون خیلی نزدیکه، یعنی چیزی برای صادرات وجود نداشته. حالا اگر من بتونم توی پروژه هایی که سال 1 میلیون مسکن هست بتونم صرفه جویی رو ایجاد بکنم، چه اتفاقی میفته؟ پس من میتونم یه حجمی از گاز رو برای صادرات هم آماده کنم. گازی که دارم با به این شکل بگم ثمن بخس توی کشورم میدم، یعنی به اون قیمت ناچیز و شاید بی ارزش دارم توی کشورم میدم، یه فضایی رو آماده میکنه برای صادرات من به عنوان دولت و به عنوان حاکمیت. پس اگر اینجا من به عنوان حاکمیت بیام یک هزینه ای رو بکنم و حتی از مردم اون هزینه رو نگیرم، چه اتفاقی میفته؟ یک، توی صادراتم ارزش افزوده پیدا میکنم. دو، هزینه‌های سلامت مردم که بحث آلودگی است که آقای دکتر فرمودن، هزینه‌های اجتماعی، هزینه‌های زیست محیطی که همه اینها رو داره دولت متقبل میشه، توی اینها کاهش پیدا میکنه. پس از این جیب به اون جیب شدنی که عرض کردم اینجا اتفاق میفته. اما بحث این که چه کسی باید نظارت کنه، ببینید نظارت بر ساخت و ساز رو ناظرین یا مهندسین ساختمان دارن. کسایی که طراحی میکنن اعضای نظام مهندسی هستن به عنوان طراح، ناظرین نظام مهندسی هستن به عنوان ناظر. اما بالاتر از اینها دو تا مرجع رو ما داریم، یکی شهرداری رو داریم، یکی ادارات کل راه و شهرسازی، که من عرض میکنم که چه ارتباطی بین اون دو تا ارگان میتونه اتفاق بیفته. من با آقای دکتر کریم داشتم همین صحبت رو میکردیم، من با اون ناظر اگر بیام یک ساختمان رو بگم که انطباق با مبحث 19 نداره، گزارش تخلف میدم. گزارش تخلف به کجا میره؟ به شهرداری. من با اون ناظر حق این که بیام پروژه ساختمان رو متوقف کنم ندارم، من فقط میتونم گزارش بدم و نظارت کنم. کی میتونه پروژه ساختمان رو متوقف کنه؟ شهرداری. شهرداری و مرجع بالاترش کی؟ وزارت کشور، که شهرداری ها زیر نظرش هستن. اما چرا میگم با ادارات کل راه و شهرسازی هم ارتباط برقرار میکنه؟ طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترلر میگه که مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمام ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، به عهده وزارت مسکن و شهرسازی یا راه و شهرسازی فعلی است. لذا در این بین من می‌خوام که به عنوان بازوان اجرایی مهندسین ما هستند که میتونن گزارش دهی بکنن، انطباق بدن و عدم انطباق‌ها رو در بیارن. کی میتونه فعالیت رو متوقف یا ادامهش رو مجوز بده؟ شهرداری های ما هستن و نظارت عالیه که به عنوان وزارت راه و شهرسازی هست.
خب خیلی ممنون و متشکریم. گفتگوی اقتصادی رو میشنویم، داریم میپردازیم به موضوع در واقع کاهش مصرف انرژی در طرح نهضت ملی مسکن با حضور میهمانان و کارشناسان. خب ما نکته‌ای در رابطه با این موضوع می‌خوایم مطرح بکنیم، اونم این هستش که واقعاً ببینیم که برای چی توی این حوزه اتفاقاتی که داره میفته و رعایت این مباحث میخواد عملا روی بهینه‌سازی خودش اثر بذاره. آقای دکتر فرنام، و نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت هست اینه که ما بدانیم که همه این کارهایی که داریم میکنیم در نهایت اجرایی میشود. فرمودن اون نظارتی، یعنی همین الان توی این مبحث نظارت هم باز ما چالش‌های فراوانی داریم که بخوایم به این موضوع برسیم. اجازه بدین یه قسمتی رو بشنویم، بعد برگردیم که بیشتر روی موضوع بتونیم با هم گفتگو داشته باشیم.
در سالهای اخیر به طور سالانه 300 تا 400 هزار مسکن در کشور ساخته شده است، ولی دولت 13 قصد دارد با افزایش 3 برابری سالانه به طور میانگین 1 میلیون مسکن بسازد و به تقاضا و نیاز انباشته مردم در بخش مسکن پاسخ دهد. نشست الزامات بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان در طرح‌های ملی مسکن روز چهارشنبه 22 دی ماه با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران و فعالان این حوزه در مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد. از هدف 4 میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن تا به حال برای 2.5 میلیون واحد مسکونی تامین زمین انجام شده است. حسن کریمی مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اینکه در نهضت ملی مسکن قوانین بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرا می‌شود گفت در این حال دغدغه اصلی وزارت مسکن کاهش هزینه تمام شده ساخت و بار نشدن هزینه های زیرساختی بر دوش متقاضیان خرید در این طرح است. او همچنین گفت در پروژه های ساخت مسکن قرار است تنها هزینه انشابات از مردم دریافت شود و نباید دیگر هزینه های زیرساختی همچون هزینه انتقال انرژی از مردم اخذ شود. بازوی اجرایی اصلی طرح نهضت ملی مسکن بنیاد مسکن است و نهادهای دیگر نیز در این طرح مشارکت دارند. در نهضت ملی مسکن قوانین بهینه‌سازی مصرف اجرا خواهد شد. مباحث بهینه‌سازی انرژی همواره مورد عمل بوده است و سازمان نظام مهندسی بحث‌های نظارتی و کیفیتی را کنترل و بررسی می‌کند که در طراحی ساختمان مباحث عایق بندی سیستم‌های جداره و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در نقشه‌های ساختمانی مراعات شود. همه این نقشه‌ها هم به تایید شهرداری و هم به تایید نظام مهندسی می‌رسد و در طرح‌های نهضت ملی مسکن هم مثل سابق مباحث بهینه‌سازی رعایت خواهد شد. مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت در راستای بهینه‌سازی مصرف باید منابعی از سوی نهادهای متقاضی به این موضوع تخصیص یابد. سیاست‌گذاری مراعات این قوانین بر عهده وزارت راه است، اما بحث کنترل و کیفیت و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده نظام مهندسی است.
خیلی ممنون و متشکرم و برگردیم سر موضوع خودمون. آقای مهندس، آقای دکتر فرنام، نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هست اینه که ما ببینیم که توی این حوزه برای اینکه اون نظارتی داره میشه همین اتفاق داره میفته، اما نیاز به قوانین تشویقی یا تنبیهی هم داریم یا همین قوانین موجود میتونه اون کاری رو که ما میخواییم ازش به عنوان کار درست توی مبحث در واقع کاهش مصرف انرژی اتفاق بیفته رو به ما برسونه؟
ببینیم، همونطور که اشاره کردیم بحث قوانین و بازدارندگیش هم برای ما مهمه. به همین خاطر در قانون جهش تولید مسکن نسبت به نسخه اولیه‌ای که داده شد ماده 20 اگر دقت بکنین تأکید شده روی بحث صرفه‌جویی مصرف انرژی، روی ضرورت صنعتی سازی مسکن، افزایش عمر و دوام ساختمان، و ما قوانین دیگه‌ای هم داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم. در مورد بحث قبلی که چرا اجرا نمیشه، ببینیم ما مثلا بحث سازه و امنیت، بحث آیین‌نامه 2800 چرا خوب اجرا میشه از بین 20 و اندی مبحث ساختمانی که تو مقررات ملی داریم، ولی بعضیاش مثل مبحث 19 جدی گرفته نمیشه؟ چون ما رودبار رو دیدیم، بم رو دیدیم، جدی شدیم که این بحث سازه رو در واقع بیایم پای کار و اینو حل کنیم. الان هم ما یه گزاره‌ای داریم که 1/3 مصرف انرژی انرژی در بخش ساختمان و مسکنه. من یه عدد دیگه‌ای به شما میگم، ما در شرایط پیک مصرف که همین امشب یا در تابستون یا در زمستون اوجش هست، 2/3 مصرف برق در ساختمان تو تابستون، یا همین دیشب که مثلا منطقه شمال غرب کشور منفی 20 درجه یا رکورد منفی 30 درجه رو داشت، 80% حداقل 80% مصرف گاز کشور داره خونگی صرف میشه. خب اگر بیایم اینو ببینیم، اون وقت میگیم هزینه مبحث 19 5% به هزینه ساخت اضافه میکنه، حداقل صرف جویی پایین ترین برآورد میگه 20%، حالا دوستان گفتن 30%، کفش این 20% میگه 5 میلیارد دلار میتونه برگردونه. خب اینو ما قانون براش داریم، قانونی هستش به عنوان رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده 12. به زبون ساده چی میگه؟ میگه که شما اگه بیای به من اثبات کنی که یک محلی میتونی یک صرفه‌جویی مستقیمی رو داشته باشی، من به شما وام میدم که اون کار رو انجام بدی و اون از طریق اون وام جبران بشه. بحث انرژی دوستانم گفتن، انرژی تو کشور ما ارزونه، به همین خاطر هم به این وضعیت رسیدیم، ولی اینو نمیتونیم الان با گرون کردن مستقیمش باشه. این در واقع با اون وام ها میاد وارد کار میشه. ما هم مثال سوختو بزنم، در حوزه بنزین وزارت نفت براش میصرفید که خودروهای عمومی رو بیاد خودش داوطلبانه گازسوز بکنه، هیچ پولی هم از مخاطب نگیره. این در حوزه مسکن و ساختمان هم شدنیه، وقتش هم الانه که قرار عمر 26 سال ساختمون رو ما برسونیم به 50 سال و بیشتر، و این در طول دوره بهره برداری. به جز پول مستقیمی که از صرف جوی انرژی هست، پول آلودگی هوایی خیلی جدی که به ما بر میگردونه و ارکان دیگه که حالا بقیه دوستانم بهش اشاره کردن رو به ما میرسونه. یه نکته هم دوست عزیزمون گفتن راجب مثلا یک سری رویه ها و فرهنگ سازی ها، مثلا راجب کولرگازی نکته درستی رو گفتن. ببینید اینها آیتمایی هست شاید تو مبحث 19 نباشه، یعنی فقط فرم معماری، امکان تهویه طبیعی. ما خونه هامون معمولا امکان تهویه طبیعی داشتن، دو تا پنجره رو در رو، ولی این با کوچک شدن مسکن بعضا از دست رفته. با یه دیتیل هایی توی نور طبیعی، تهویه طبیعی، در بسیاری از اقلیم ها و مناطق کشور ما نیاز انرژیمون به شدت کم میشه و همونطور که گفتن تو بسیاری از بجز خطه جنوب ما که مجبورن 6 ماه سال شاید حتما با کولر گازی استفاده کنن، تو بیشتر نقاط کشور اساسا ما نیاز جدی نداریم و این سربار عظیمی که رو شبکه داریم تو تابستون میاریم و این به خاطر هدایت نشدنه، در واقع اینه که ما هیچ الگویی ندادیم به مردم که اونو رعایت کنن. و مباحث دیگه که حالا من بعدش اگر فرصت باشه خدمتتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم. این نکته قانون رو که فرمودین که یه جاهایش اجرا نمیشه، ما متاسفانه از این مسائل زیاد داریم در کشور، مخصوصا تو حوزه اقتصادی که حالا مربوط به برنامه ماست. واقعا یه سری از مسائل در حد قانون وجود داره، قانون به وفور هم وجود داره، ولی میبینیم قانون کامل اجرا نمیشه. همین موضوع تاثیر منفی میذاره از اون طرف و عملا ما دچار چالش‌های اقتصادی میشیم توی کشور که اجرا کردنش هم نیاز به یک مدیریت قوی داره، همینطور که توی همین مبحث ساختمان هم همینطوره که واقعا باید این موضوع اجرایی بشه. آقای مهندس رحیمی، حضرت عالی اشاره بفرمایید که به هر حال ما الان صحبت کردیم که به هر حال وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری، سازمان نظام مهندسی، اینا همه اون متولیانی هستن که به هر حال درگیر این مبحث ساختمانن و یه ذره ویژه‌تر نگاه بکنیم. حالا از اون طرف توی بحث انرژی هم به هر حال دستگاه‌های متولی وجود دارن، اونها چه کار باید بکنن؟ آیا اونها نباید بیان وسط برای این موضوع، تلاشی بکنن، فعالیتی بکنن برای اینکه این اتفاق بتونه جاری بشه، یا اینکه نه باید صبر بکنن، فقط اخطار بدن و از اون طرف فقط هزینه انرژی رو ببرن بالا که بتونن مصرف رو کنترل کنن؟
بله، متاسفانه ما در سالهای گذشته هر جا بحث مدیریت مصرف شده متاسفانه دخشی نگاه کردیم به موضوع و حتی در سالهای گذشته ما داشتیم در واقع ارگانهای یا وزارتخونه هایی که متولی تأمین انرژی کشور بودند، ولی خب با دغدغه درست البته وارد مباحث صرفه‌جویی در مصرف و مدیریت مصرف شدند و متاسفانه نتوانستند اونطور که باید تو این حوزه در واقع توفیق داشته باشند و خب اون بحث تأمین انرژیشون هم حالا به دلایل متعددی که تو کشور وجود داره پا به پا با مصرف رشد نکرده و خب با کمبود مواجه شدیم. مدیریت مصرف واقعیتش اینه که یک موضوع بخشی نیست، یک موضوعی که کاملا بین بخشیه و حالا همطور که فرمودن حاکمیتیه و خود هیئت دولت یا حتی شورای عالی انرژی باید ورود کنه به این مباحث و کار یک ارگان نیست. شما مثلا نگاه کنید تو حوزه همین برق، مثلا وزارت نیرو میتونه به عنوان یک نهاد در واقع هدایتگر یا مثلا معیاری برای استاندارد سازی در واقع ورود کنه، اما خب هیچ در واقع قدرت حاکمیتی توی بحث تجهیزات نداره، یعنی نمیتونه گمرک یا وزارت سمت رو در واقع ملزم به کاری بکنه، یا توزیع ساختمان وزارت نیروی اختیاری نداره.
ولی آقای منصور ببخشید، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که این دستگاه‌هایی که خودشون مستقیم متولی انرژی هستن در کشور مطمئناً کارشناسان و مشاوران زبده‌ای تو این زمینه دارن.
بله بله.
و راهنمایی‌های خیلی ویژه‌ای میتونن بکنن. بله. مخصوصاً برای طرح نهضت ملی مسکن که یه اتفاق بزرگی است و قرار بر این هست که توی اینجا هم همه موارد رعایت بشه.
بله دقیقا.
بیشتر از این زاویه من مد نظرم بود.
من درست میفهمید، هم وزارت نیرو هم وزارت نفت به عنوان ذینفع بزرگ این مسئله، چون دوستان فهمیدن قیمت انرژی در حال حاضر جوری نیستش که خود بهره بردار از ساختمان انگیزه داشته باشه که این رو در واقع بهبود بده. وزارت مسکن و شهرسازی هم به طور مستقیم شاید بگیم نفعی تو این موضوع نداره و ذینفع اصلی همون وزارت نفت و وزارت نیرو هستن که در واقع خب وقتی که صرفه‌جویی صورت بگیره اون گاز یا اون انرژی یا اون برق مازاد رو حالا یا جای دیگه‌ای میبرن مصرف میشه یا حالا صادر میکنن و اینها. خب قبلا پیش بینی شده دیگه، ما هم تو وزارت نیرو سازمان ساتبا رو داریم به عنوان متولی بهینه‌سازی انرژی، هم تو وزارت نفت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که اینا قبلا سالها پیش بالاخره تأسیس شدن با همین اهداف که تو این حوزه ها ورود کنن و قطعا الان باید این موضوع از در واقع این دو تا سازمان و حالا کل مجموعه وزارت‌های نفت و نیرو مشارکت داشته باشن و حالا عرض بنده اینه که حتی ما اینو محدود نکنیم، یعنی به نظر من چون نظارت عالی نیاز داره از طریق خود شورای عالی انرژی یا نهادهایی مثل این باید نظارت عالی صورت بگیره، هدایت صورت بگیره، حالا به بخش در واقع
مشاوره ها رو اونا
داره، بله مشاوره ها و هدایت، حالا مثلا بخش تقسیم وظایف که میشه حالا دیگه ما میبینیم وزارت مسکن خب به عنوان حالا متولی اصلی این بخش رو به عهده بگیره، سایر مثلا ارگان ها بخش های دیگه رو به عهده بگیرن و این بحث در واقع حاکمیتی بودن موضوع به نظر بنده خیلی جای توجه داره. انشالله که اصلا حتی من حالا تقاضا دارم که رسانه هایی مثل شما هم محدود نکنید به یکی دو برنامه موضوع رو، چون به قول معروف میگن تا تنور داغه باید در واقع نونو چسبوند. الان بحث خیلی مهمه و این عرض کردیم اگر بگذره از زمانش دیگه چند سال آینده که کار تموم شد و ساختمان ها ساخته شدن و اونطور که باید خدای نکرده نباشن دیگه در واقع نمیشه کاری کرد.
خیلی متشکرم آقای مهندس کریمی. این موضوعی که حالا در موردش صحبت شد من خاطرم هست که حالا شرکت برق در واقع اون بحث‌های در واقع انرژی خورشیدی و اینها رو همیشه روش تبلیغ می‌کرد، همیشه این امکانات رو در اختیار می‌داد، وام‌های حتی می‌داد به افراد مختلف تو سطح کشور، این موضوع فعال بود. آیا برای این مبحث و نهضت ملی مسکن هم خود مجموعه وزارت نیرو آمده که پیشنهادی رو بذاره بگه که خب این ساختمون برای تامین انرژی برقش ما میتونیم این کار رو انجام بدیم برای اینکه این موضوع مصرف بهینه ای صورت بگیره و عملا این کاهش مصرف رو به جای اینکه بیاد رو بار شبکه عملا در داخل خود اون ساختمان که به هر حال ساختمان‌های مختلفی هم هستن انجام بشه؟ چون یکی از نکاتی که همین الان هم چالش باهاش مواجه هست بسیاری از مسکن‌های حالا مهر و جاهای دیگه که ساخته شده اینه که تمام اون به هر حال انرژی‌ها حالا مثلا برق بیاد تحویل بشه به اون ساختمان و برسه به اون ساختمان. از این نظر گفتگوهای جلساتی بوده که بتونه این موارد رو هم مشخص بکنه یا خیر ما فقط داریم اکتفا میکنیم به قوانینی که وجود داره و فقط بر اساس اون چارچوب میخوایم حرکت کنیم؟
ببینید من خدمتتون عرض کنم ما مشکل قطعا انرژی داریم و خب این چیزیه که بر کسی پوشیده نیست. شهرهای جدید، شهرکایی که دارن ساخته میشن در خیلی از استانها در حال حاضر این سازمانها میان و اعلام میکنن که مشکل تامین انرژی دارن. قطعا به این موضوعات تو وزارت نیرو داره پرداخته میشه و دغدغه شونه، چون به هر حال این طرح ملیه و قراره که همه مشارکت داشته باشن در اجراش. ببینید ما بحث انرژی های پایدار و تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی خب در کشور سالهاست که داره بهش پرداخته میشه. عمدتاً این موارد به بحث‌های طراحی و تولید کم رسیده ولی اونقدر انبوه‌سازی نشده که بتونه پاسخگوی این تعداد پروژه باشه و مثلا فرض بفرمایید که ما بتونیم از این انرژی‌ها به طور در سطح وسیع استفاده بکنیم. باز هم برمیگرده به این که خب باید این وزارتخونه بودجه‌های لازم رو برای این موضوع فراهم بکنن تا تولیدات انبوه و صنعتی اتفاق بیفته. ما شهرک‌هایی که فرض بفرمایید برای انتقال انرژیش برای رسوندن برق شاید هزینه‌های هنگفتی لازم باشه، اگر بشود اون رو با انرژی خورشیدی به اصطلاح مسئله‌اش رو حل کرد شاید برابری می‌کنه با اون هزینه انتقال برق به اون با مسافت طولانی. مسئله آب هم که دیگه خودتون میدونید مشکل بله. اصلی کشور ماست. خب با این مصرف در واقع من فکر میکنم که بیشتر عمدش تو بخش کشاورزی داره این آب هدر میره و ما متاسفانه نتونستیم صنعتی سازی بکنیم کشاورزیمون رو و الان خب قطعا در خیلی از شهرها مشکل تأمین آب داریم، اونم باید یه فکری براش بشه. منتها من میخوام به این موضوع بپردازم که حضور شما عرض شود
اجازه میدیم برگردیم دوباره به شما
اگر خواهش کنم
آقای مهندس طاهری، این نکته که الان اخیر در موردش صحبت شد حالا مثال در واقع انرژی خورشیدی، ما همیشه داریم این رو میشنویم که سازمان‌های متولی، وزارتخانه‌های متولی به مردم توصیه میکنن کم مصرف کنید. اون جایی که باید وارد بشن یه جایی مثل طرح نهضت ملی در واقع مسکن هست، برای اینکه اونجا بیان همون ساختمون رو خودشون از پیش این اقدامات رو براش انجام بدن که نیان بگن حالا کم مصرف بکنید. یعنی عملا اتفاقاتی همونجا بیفته، پروژه‌ای مطرح بشه و شکل کار رعایت بشه، از ابتدا درست ساخته بشه که اینجا اون نفر و اون شخصی که میره ساکن اونجا میشه بگه من رفتم در یک جایی ساکن شدم که همه این موارد درش رعایت شده، حالا دیگه خودم نیام برم سولار پنل بذارم روی پشت بوم که انرژی درست کنم، نمیدونم آبو کم مصرف. خب وقتی شیر مصرفی که اونجا وجود داره، شیری که داره استفاده میشه، شیری باشه که مصرف کم رو در واقع ترویج بده و رعایت بشه درش، از دوش آب و همه اون اتفاقاتی که هست تا اون مبحث 19 کامل رعایت شده باشه بدون در واقع اتفاقا با اغماز باید رعایت بشه. یعنی همیشه باید حواسشون باشه که همه اینا توش دیده بشه. ما بیایم یه دفعه بیایم حالا شروع کنیم بگیم خب مردم الان برای اینکه این اتفاق بیفته این کنترل بکنید، الان که همچین پروژه‌ای داره مطرح میشه باید این کارا رو بکنیم. تو این زمینه حضرت عالی بفرمایید که واقعا چه کار اجرایی میشه انجام داد و دستگاه حالا مشخصا سازمان نظام مهندسی تو این زمینه ها هم وارد شده، چون میدونم کمیسیون های مختلفی تو این زمینه ها دارن مطالعه میکنن.
جان و سخن از دل ما میگویی. ممنون بازه
برنامه شروع دارید.
خدمت شما عرض کنم که دقیقا مثل خود رو سازمون شده. ما خود رو میسازیم، در 100 کیلومتر 10 لیتر سوخت مصرف میکنه، بعد میگیم که کارت سوخت بهتون میدیم کم مصرف کنید. خب این بهره بردار باید الان چیکار کنه؟ توی بحث نهضت ملی هم من باز برمیگردم به این که ما یک الگوی مشخص منطبق بر اقلیم داشته باشیم. حالا توضیح میدم چه کار باید بکنیم.
ببخشید من یه تیکر رو فقط بگم. ببینید اون قسمتی که ما هی به همه میگیم آقا تو ساختمون رعایت کنید، دستگاه ناظر خود در واقع خود مجموعه نظام مهندسی میره کنترل میکنه آقا اینا رعایت شده باشه، اینجا دیگه یه پروژه ملی داره اتفاق میفته. یعنی ما خودمون داریم برای خودمون، در همه دستگاه متولی همونه، همون انرژی همه یکیان. یعنی اینجا دیگه اگه اتفاق درست نیفته خب دیگه بس چرا ما داریم برای مردم این رو میگیم؟
دقیقا. ببینید اگر که ما بیایم بنا به شرایط اقلیم هر استانمون، شرایط اقلیمی هر استانمون، نقشه های فاز دوی معماری مشخص و نقشه های فاز دوی تأسیساتی مشخص را داشته باشیم، به این ترتیب که من مشخص کنم در اقلیم سرد و کوهستانیم چه مسئله‌ای در جدار استفاده بشه، چه نوع پنجره‌ای استفاده بشه، از اون طرف برای تأمین 20% حداقل انرژی مصرفی همون ساختمان چه میزان من میتونم توی طراحی نمای خودم، روی سقف خودم، روی بالکن‌های ساختمان از انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنم. از اون طرف بیام الگوی صنعتی سازی که مشتمل بر چی؟ سبک سازی، مشتمل بر سرعت بیشتر ساخت و ساز، مشتمل بر مواد و مصالح و متریال استاندارد، اون رو به عنوان الگو قرار بدم و برای هر استان منطبق با اقلیم این نقشه‌های فاز دو رو با بهره گیری از نظام مهندسی. ببین نظام مهندسی پتانسیل بسیار خوبیه که ما 600 هزار متخصص در سراسر کشور داریم، در کوچکترین دهات کشورمون، شهرهای بزرگا، در 7 رشته ساختمانیمون ما مهندس متخصص داریم که اینها میتونن الگوهای ساخت و ساز منطقه‌ای خودشون رو به درستی ارائه بگن. یه مثال کوچولو من بزنم. ببینید ما مبحث 19 رو داریم، بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی. مبحث 18 رو داریم، عایق‌بندی صوتی ساختمان. مبحث 3 رو داریم، بحث حریق ساختمان. و مبحث 17 رو داریم، بحث گازرسانی ساختمان. میخوام این 4 تا رو با هم دیگه و 13 بحث تأسیسات الکتریکی. ببینید این 5 تا مبحث رو میخوام بهتون بگم چطوری ما میتونیم ارتباط بدیم و توی این الگو سازیمون نقش داشته باشه. من اگر نگاه یک جانبه داشته باشم و جزئی نگاه کنم، میگم مبحث 19 فقط گفته عایق حرارتی بکن. یا عایق حرارتی رو میام علارغم نظر به اقلیم منطقه استفاده میکنم، این آیه جواب صوت ساختمان رو نمیده، مبحث 18 رعایت نمیشه. رطوبت توی منطقه هست، این آیه بعد از یک سال تخریب میشه، پس آیه حرارتی خودش هم از دست داده. بحث حریق مبحث 3 رعایت نشده. در مبحث 17 میگه آقا ساختمان های بالای 10 واحد مسکونی حکم ساختمان عمومی داره و باید موتورخونه مرکزی داشته باشه. من میام الان توی مسکنه میه ساختمان 100 واحدی میسازم و 100 تا پکیج میدم، یعنی 100 تا مصرف کننده عمده در داخل ساختمان میدم. اما چرا میگم الگو بسازیم؟ به این دلیل که من میام همه این موارد رو با هم منطبق میکنم، موازیش میکنم، یک پارچش میکنم مباحث رو در یه الگوی خاص منطبق با اقلیمم، با توجه به مواد و متریال و تأسیساتی که آقای مهندس رحیمی هم فرمودن که آقا یک جایی نیام کولر آبی بذارم که نباید استفاده بشه، یا یه جا کولر گازی بذارم که بهره دهی نداشته باشه. لذا تنها ترین راهش اینه که ما بیایم یک ستاد استانی رو تشکیل بده، انشالله وزارت راه و شهرسازی، در این ستاد استانی استفاده کنه از نخبگان سازمان نظام مهندسی کشور، استفاده کنه از نخبگان ارگان‌های مرتبط، چه نفت، چه نیرو، چه گاز، بهره دهی کنن و بیان الگوی مشخص استانشون رو به وزارت راه و شهرسازی ارائه بدن و وزارت راه و شهرسازی ان شاءالله نظارت عالیه داشته باشه و ساخت و ساز ها منطبق با اقلیم منطقه بره جلو و در نهایت ما بتونیم اون کیفی سازی رو فدای کمیت خودمون نکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس رحیمی، شما این نکته رو که حالا بهش اشاره کردید، اون الزاماتی که مواردی که باید رعایت بشه و صحبت و نظر دوستان، یه نکته‌ای که اتفاق میفته اینه که به هر حال ما میبینیم که دستگاه‌های متولی تو این زمینه همه هستن و همه هم دارن کار میکنن، اما باز آخرش میبینیم که این اتفاقات نمیفته. آیا فکر میکنید اینجا ما این اتفاق نمیفته، منظورم برای اینه که یا یه موقع مقررات قدیمی میشه، یا یه موقع اصلا اصل موضوعی که ما داریم در موردش کار میکنیم خیلی روتین و خط کشی شده، یه کار مشخصی میریم نظارت میکنیم انجام میشه تمام، میریم سر پروژه بعدی. یعنی الزامات واقعیه که باید اتفاق بیفته رو شاید زیاد نتونیم حس بکنیم، اونم میره تو زمان اجرا و بعد. و یه نکته که خیلی حائز اهمیته اینه که اون بعد رو کسی نیست بررسی بکنه و بیاد گزارشاتشو بده که آقا دیگه این مسیر رو نیایم، اینجا اشتباس، از این به بعد بریم. فکر میکنید دستگاه متولی تو این زمینه کجاست؟
خواهش میکنم. من یه نکته در با همین فرمایش شما، یکی از دوستان حالا نمیدونم این تعریف میکردن این موضوع رو، نمیدونم حالا این چقدر در واقع اتفاق افتاده بود از فرآیند قانونیش یا اینکه صرفا حالا یک بحثی بود که ایشون تعریف میکردن. میگفتن یکی یه بنده خدایی در واقع رفته شکایت کرده که من همسایه دیوار به دیوارم از همه جزئیات و رموز زندگی من خبر داره، بعد مثلا این چه جوریه، از مثلا ریز زندگی، بعد حالا اون قاضی بوده یا هر کی بهش گفته که اینجا ایشون مقصر نیست، شما باید بری اون سازنده خونه ای که در واقع اون بحث عایق صدا رو اینا رو به این صورت ساخته، یعنی سازنده که این خونه رو به این صورت ساخته رو بعد شما در واقع پیدا کنید و اون مجرمه در واقع اصلیه. همین که شماهای بعد از این که تمام شد واقعا همینه، یعنی تبعات این در واقع ساخت و ساز و رعایت نشدن اون مباحثی که حالا مقرراتی که وجود داره، خب بعدا مردم حس میکنن. حالا دقیقا حالا به خاطر اینکه قیمت انرژی اونطور که اونقدر بازدارنده نیست توی در واقع هزینه ها، خب شاید الان هنوز اینطور حس نمیشه و در حقیقت اون زمانی میشه اینو واقعا حس کرد که ما ببینیم چقدر داره از جیبمون میره برای این موضوع. البته در بعد حاکمیتیش حس شده، یعنی همین فرمایش جوای فرنامم که فهمیدن بعد از زلزله ما فهمیدیم چقدر اون ابعاد دیگه مهمه، بعد از کمبود گاز و برق تو زمستون و تابستون ما فهمیدیم چقدر بحث انرژی در واقع مهمه و مدیریت مصرفش. عرضم به خدمتتون، من فهم می‌کنم بحث در واقع یکی این که خود ابلاغ کامل و به موقع مقررات، یعنی مقررات باید در واقع متناسب با نگاه اجرایی و از بشه. شاید یه وقتی مقرراتی گذاشته میشه که خب هیچ کس نمیتونه اجراش کنه، مثلا خیلی ایدئال نوشته شده، حالا اینا خیلی درجن نیستن، دوستان بهتر میتونن در واقع بگن این چه جوریه. یه وقت شاید ایراد از اینجاست، یه وقت هم این که مقررات به موقع ابلاغ نمیشه یا فرایند ابلاغش کامل نمیشه، مثلا تا یک بخشی از اون سازمان فرآیند سازمانی ابلاغ شده، از جای به بعد مثلا حالا بحث چک لیست و اینهایی که دوستان بهتر در جریان، شاید اونجا متوقف شده. یکی بحث اینه، یکی بحث نظارته که حالا جناب طاهری فرمودن که نظارت هم در واقع خودش به چه صورته، که حالا من برای خودم یه مقدار مبهمه هنوز که شهرداری و ادارات کل چه رابطه‌ای با هم دارن، یعنی بالاخره کدومی که از اینها در واقع متولی اصلیه توی این موضوع. و فهم میکنم بخش سومش سیاست هاست.
بخوان همین رو اگه پاسخ بدن آقای منصور بفهم.
ببینید جناب مهندس فهیمی، بحثی که وجود داره، ما ناظرین و سازمان نظام مهندسی کنترل عمل کرده ناظرین و مهندسین خودشو داره. ناظر گزارش خودش رو به شهرداری میده، یعنی یه جورایی ماموری غیر سازمانی شهرداری هست که میره کنترل میکنه عمل کرده ساخت رو،
درست.
یا انطباق میده مراحل نقشه های ساختمان رو با مرحله ساخت. گزارش اگر تخلف ببینه یا عدم انطباقی رو ببینه، گزارش رو به شهرداری. شهرداری به عنوان کنترل ساختمان یا مرجع صدور پروانه یا مرجعی که پایان کار ساختمان رو میده، اون میتونه ساختمان رو متوقف کنه به دلیل اینکه نتونست مقررات ملی ساختمان رو رعایت کنه. این که عرض کردم که چه ارتباطی حالا بین ادارات کل هست، نظارت عالیه بر فرایندهای شهرسازی و مقررات ملی ساختمان به عهده وزارت راه و شهرسازی و متولی در استانها ادارات کل راه و شهرسازی.
اگر شهرداری تخلفی کنه میتونه اداره کل؟
نه، اداره کل نمیتونه. یعنی چون اتفاقا همین بحث رو ما با آقای مهندس کریمی داشتیم، چون از دو وزارت خونه مختلف